ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید با واردات دو محموله داروی آنتی بیوتیک به کشور در روزهای گذشته و نیز افزایش تولیدات داخلی تا حدودی مشکل کمبود این دارو برطرف شده است. وزیر بهداشت هم با بازدید از یک داروخانه شخصا پیگیر این موضوع شده است.
مدتیه که بحث کمبود آنتی بیوتیک مطرحه. حالا وزیر بهداشت برای پیگیری مشکل به یکی از داروخانه ها رفت و در همان ابتدای کار سراغ قفسه های این دارو رو گرفت.
بله، سفالکسین هست.
کو؟ هم شربت استامینوفن بود، هم سفیکسین بود، هم آموکسیکلاب بود.
آقای اینولایی پس از این بازدید گفت که میزان تولید آنتی بیوتیک در این مدت افزایش داشته است.
آنتی بیوتیکی که تو این 8 ماهه هم تولید شده هم وارد شده به اندازه تمام سالهای 97 98 99 1400، یعنی به هر سال، و مصرف خیلی بالایی داشته.
البته در آشین بازدید مسئول فنی داروخانه از کمبود برخی از اقلام داروی دیگر نیز صحبت کرد.
اسپری با قطعه بینی اطفال و کسی موجود هست الان، قطعه فنلفین اسپریش، اسپری کلورسودیوم قطرش.
اما بعد از این بازدید وزیر بهداشت ما هم به صورت جداگانه به چند داروخانه رفتیم تا ببینیم کمبود آنتی بیوتیک در این داروخانه ها نسبت به ماهای قبل آیا برطرف شده؟
یه مقدار شرایط بهتر شده، توزیع بهتر شده، ولی بازم کمبود وجود داره.
کمبود تو خود آنتی بیوتیک وجود داره؟
بله، آنتی بیوتیک های اطفال به خصوص.
درسته بعضی چیزا سهمی است، ولی میرسه. مشکلی نداریم.
تا یه حدودی بله، ولی به صورت سهمیه بندی به تعداد خیلی کم.
الان بهتر شده. بهتر شده ولی باز هم کم بود هستش.
یه کم بهتر شد
نسبت به 2-3 هفته پیش. بهتر شد. آره. ولی هنوز 3-4 قلمش کم بوده شدید.
در این میان هم سامانه تیتک با رصد دقیق موجودی داروی آنتی بیوتیک چه در داروخانه ها و چه در انبار شرکت های تولیدی میتواند نقش موثری در رفع کمبودها داشته باشد. حال بشنوی صحبت های یکی از کارشناسان آیتی سازمان غذا و دارو رو.
آنتی بیوتیک سوسپانسیون آموکسیسیلینش مشهورترین نشونه. الان برای مثال تعهداتمون برای آذر ماه شرکت داروسازی فارابی حدود 337,000 در واقع بطری از این دارو رو قرار است که تامین کنن و قصه الهازا دونه به دونه اینجوری در واقع میشه بعدش سیاست گذاری کرد و در واقع دوستان ها زحمت میشن انجام میدن.
رئیس سازمان غذا دارو از ذخیره سازی مناسب برای رفع کاملی مشکل خبر داد. حیدر محمدی در این زمینه توضیح میدهد.
واردات در کنار افزایش تولید انشالله مشکل رو رفع میکنه، ولی ما علت اینکه واردات رو ادامه میدیم به این دلیل هست که بتونیم به یه ذخیره مناسب برسیم.
قرار است طی 2 روز آینده سومین محموله داروی آنتی بیوتیک وارد کشور شود.
حسینی با خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره بر افزایش 10,000 تخت در سال گفت نظام سلامت به جذب 25,000 پرستار در سال نیاز دارد. به ازای هر تخت بیمارستانی 2.5 نیروی پرستار نیاز است.
شاید تنها یک پرستار بتواند در پس مشکلات خود التیام بخش درد بیماران باشد. امسال هفته بزرگ داشت مقام پرستار حال و هوای متفاوت دارد، چرا که پس از 15 سال قانون تعرفه گذاری پرستاری اجرایی شده. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت توضیح داد
بعد از چیزی حدود 15 سال اجرایی کردیم و پرداخت هم انجام گرفتش و این یکم موفقیت ها بود.
بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت
منابع ابتدایی اجرای این قانون هم از طریق بیمه سلامت ابلاغ شد و هم اکنون میتونیم بگیم به صورت علل حساب پرداخت هایی به همکاران پرستارون برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شد.
جدای از بحث تعرفه گذاری، دغدغه کمبود پرستار در کشور هنوز پابرجاست. محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری گفت
باید 2.5 داشته باشیم، در حال حاضر 0.8 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی در 24 ساعت داریم، این میانگین کشوری است.
کمبودهایی که در گذران شیفت‌های کاری خودش رو نشون میده، برخی از پرستاران توضیح دادن.
ما همیشه کمبود پرستاری داشتیم که این کمبود بیشتر تو دوران کووید خودش رو نشون داد.
به دلیل کمبود نیرو از همکاران خواهش می‌کنن که به صورت اضافه کاری، حالا چه در شیفت صبح، چه در شیفت عصر، چه در شیفت شب، به صورت اضافه کاری این شیفت‌ها پر بشه.
و حالا علاج درد این کمبود تقویت و ترمیم رویه جذب پرستاره. عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت
نرم جهانی به ازای در واقع هر یک پرستار، به ازای هر 10 پرستار کارشناس یک پرستار کارشناس ارشد یا پرستار متخصص باید وجود داشته باشه. الان ما میانگینمون نسبت به همکاران کارشناس 4%، بنابراین یک فاصله 6% هم داریم که خب این هم حداقل یک بازه 10 ساله میخواد که این نسبت ترمیم و اصلاح بشه.
بر اساس آمار وزارت بهداشت 130,000 پرستار در کشور فعالیت میکنند که با توجه به افزایش سالانه 10,000 تخت بیمارستانی باید شرایط جذب 25,000 پرستار در سال نیز فراهم بشه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت تعدادی از بیماران به علت اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه به دارو دسترسی ندارند و برخی شرکت‌های خارجی به بهانه تحریم از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می‌کنند. سید حیدر محمدی در پنجمین نشست نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم ایران با وزیر و مدیران وزارت بهداشت ضمن قدردانی از سازمان‌های بین‌المللی بابت کمک در تامین بخشی از دارو، تجهیزات پزشکی و شیره خشک در کشور افزود، از نمایندگان این سازمان ها می خواهیم که مشاهدات خود را در مجامع بین المللی مطرح کنند تا همگان بدانند که تحریم ها به بیماران ایرانی آسیب رسانده است. به گفته وی در حال حاضر بیش از 98% از داروهای مورد نیاز کشور تولید داخلی است. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه اتوکلاو را طراحی کنند که با استفاده از حرارت بخار آب برای استریل کردن کاربرد دارد. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این دستگاه بیشترین کاربرد را در پزشکی برای استریلیزاسیون دارد و همچنین در صنایع شیمیایی برای به عمل آمدن پوشش ها استفاده می شود. اتوکلاو به صورت یک استوانه دردار است که در ابعاد صنعتی طراحی شده است. دانشمندان پس از بررسی تغییرات میزان پروتئین‌های مختلف در سلول‌های مغز در پاسخ به فعالیت‌ها، ابزار جدیدی را برای نظارت بر انعطاف‌پذیری مغز طراحی کردند. بنابر اعلام وبگاه سایتک دیلی، دانشمندان در این روش پروتئین‌هایی را بررسی می‌کنند که می‌تواند نحوه عملکرد مغز را در صورت ابتلا به برخی از بیماری‌ها نشان دهد. این ابزار به دانشمندان کمک می‌کند با مقایسه عملکرد تولید پروتئین در مغزهای جوان و پیر در برابر مغزهای بیمار، دانش بیشتری درباره بیماری‌های مغز و پیری کسب کنند. گروهی از پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان کشورمان با مطالعه بر روی سمق یکی از درخچه‌های بومی هند موفق به تولید پمادی برای درمان خار پاشنه شدند. بنابر اعلام معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مغل ارزاق درخچه است که در هند می‌روید و سمق آن همانند کتیر است. این عصاره دارای خواص ضد التهابی است و استفاده از آن در این پماد موجب شده است که این مواد ضد التهاب از طریق پوست جذب شود و با رسیدن به بافت ملتهب پاشنه پا خار پاشنه را برطرف کند. و اما شبکه تلویزیونی WCNC آمریکا در گزارشی از کمبود شدید داروهای مقابله با آنفولانزا در این کشور خبر داد. به استناد آمار مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا، موارد ابتلا به آنفولانزا در ایالت کالیفرنیا بسیار رو به افزایش است. پزشکان پیش بینی می‌کنند تا 3 ماه آینده این آمار در همین سطح باقی بماند. مدیران داروخانه‌ها برای تامین برخی از آنتی بیوتیکا و برخی از داروهای ضد ویروس مانند تامیفلو با مشکلاتی مواجهند. پزشکان میگویند هنوز برای تزریق واکسن آنفولانزا خیلی دیر نشده است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی دلت قرص باشه چون سابقه داره برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه قلب تپنده هر خانه ایرانی شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار شوفاشکار
دست و دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول آسیب نمیزنه به پوست دستمون ویت پول میشوره با سامون تمیزه فوق‌العاده غلیظه جنس و رنگشون فرقی نمی کنه همه رو می شوره ویت پول ویت پول.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران با تریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می آورد.
نغمه صحت.
این برنامه موسیقی درمانی آیینی اقوام ایرانی و تأثیرات آن بر سلامت روان. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. نقش می‌بندد بر تارک خیال نغمه‌ای از ازل، نقش جان می‌زند و جان در فغان که کجا آرام گیرد به صحت و سلامت. نقش می‌زند این نغمه صحت، نغمه صحتی از برای تو، از برای من، از برای ما. به نام خداوند جانافرین، با نام و یاد پروردگار، سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. شبانگاهانتون بخیر. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه میخواییم به تأثیر موسیقی محلی و اقوام بر ایجاد حس همدلی و عشق جمعی بپردازیم. اما در ابتدای گفتگو از شما میخواییم درباره موسیقی درمانی در هر کدوم از اقوام ایرانی و حس شیرین و خوب اتحاد و همدلی که با خوندن و شنیدن یک موسیقی از مناطق ایران زمین به شما دست میده، برای ما پیامک بزنید. شماره پیامک ما رو میدونید، 30102. همونطور که پیشتر عرض کردم، امشب میخواییم در ادامه بحث هفته گذشته درباره تأثیر موسیقی محلی و اقوام بر ایجاد حس همدلی و اتحاد جمعی و البته درمان سنتی بیماری ها با استفاده از موسیقی توی خطه های مختلف کشورمون صحبت کنیم. با حضور دو مهمان برجسته که مثل هفته پیش این بار هم دعوت ما رو پذیرفتند و اینجا در استودیو همراه ما هستند. از شما میخواییم درباره موسیقی درمانی در هر کدوم از اقوام ایرانی و حس شیرین و خوب اتحاد و همدلی که با خوندن و شنیدن یک موسیقی از مناطق ایران زمین به شما دست میده، برای ما پیامک بزنید. به 30102 پیامک های شما خواهد رسید. دو مهمان عزیز که ما رو در دو بخش مختلف برنامه امشب همراهی خواهند کرد. در بخش نخست برنامه مثل دو هفته گذشته جناب آقای بهروز وجدانی که قول دادند این هفته هم مهمونمون باشند و بحث هفته پیش رو ادامه بدیم، اینجا در استودیو کنار ما حضور دارند. بخش دوم برنامه هم در کنار شما خواهیم بود، البته با حضور کارشناس روانشناسی برنامه. جناب آقای بهروز وجدانی، نویسنده، پژوهشگر و مترجم پیشکسوت موسیقی، مردم شناسی و فرهنگ عامه و عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، که نه تنها درباره نگارش، پژوهش، ترجمه و تألیف آثار موسیقی محور همت گماردند، بلکه در خصوص دیگر مسائل مهم مربوط به هنر و موسیقی ایران هم اقدامات قابل توجهی رو به ثمر رسوندند. ایشان عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدرس موسیقی سنتی و نواحی ایران در مراکز آموزش عالی میراث فرهنگی و همچنین دارای عضویت در کمیته ملی موسیقی یونسکو هستند. آقای وجدانی در تهیه و تدوین پرونده‌های موسیقی بخشی‌های خراسان و موسیقی اقوام ایرانی برای ثبت در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس یونسکو و ثبت جهانی عود مسئولیت داشتند. همچنین در ثبت ردیف موسیقی سنتی ایران در یونسکو همکاری داشتند. تا کنون از ایشون 12 کتاب و چندین مقاله علمی منتشر شده. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
منم خدمت شما و همکاران محترم شما و شنوندگان این برنامه سلام و شب بخیر عرض کنم.
زنده باشید، بسیار متشکرم. آقای وجدانی گرامی، ما طی دو برنامه گذشته به موسیقی اقوام ایرانی پرداختیم. از بلوچستان آغاز کردیم، به دمال و گوات نوازی اشاره داشتیم، مراسم هایی که وجود داره برای این که اون عامل بیماریزا در روح و روان فرد خروج پیدا کنه و تأثیر موسیقی بر اونها. به موسیقی ترکمن صحرا پرداختیم، به مراسم پریخانی اشاره داشتید و البته تأثیری که موسیقی در فرهنگ هر کدوم از این جوامع داره. یکی از اون موسیقی ها که در ذهن خیلی از مردم ایران زمین شکل گرفته و باهاش همراهی کردن، میتونم بگم زیاد هم شنیده شده، زار هست و مراسمی که در این خصوص وجود داره. از شما بشنویم اصلا این موسیقی چیست، مربوط به کدام ناحیه از ایرانه و چه کارکردی داره؟
نقش و کارکرد موسیقی نه تنها در بین اقوام ایرانی بلکه در بین تمام مردم یه چیزی هست که قابل کتمان نیست، ولی این نقش و کارکرد هم در طی تاریخ مثل بقیه عناصر تشکیلنده فرهنگ سنتی دائما در حال تغییر هست، تحت تأثیر عوامل مختلف تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، منطقی و تمام عوامل مختلف این دائما در حال عوض شدن و رنگ عوض شدنه. پس ما نباید اشتباه کنیم وقتی میگیم یه پدیده سنتی، یعنی خیال کنیم در طی تاریخ عوض نشده. همه چی در طی تاریخ عوض میشه، از جمله فرهنگ. و یک فرهنگی و حتی عناصر تشکیل دهنده فرهنگ اگر در طی تاریخ عوض نشوند، 100% از بین میروند، چون نقش و کارکرد خودشون را از دست میدن. حالا موسیقی درمانی هم از همین قاعده جدا نیست. کل موسیقی درمانی در کل جنوب ایران که از همین جنوب خوزستان بوشهر شروع میشه، بیا تا بندرعباس و همین منطقه هرمزگان و تا چابهار و حتی سواحل و بنادر و جزایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمان، همشون موسیقی درمانی دارن، نه اینکه موسیقی های دیگه ندارن. قبلا صحبت کردیم برای تمام مراحل زندگیشون موسیقی دارن که اون موسیقی مثل هر پدیده سنتی متفاوت است از منطقه دیگه. یعنی شما نمیتونید دو منطقه رو پیدا کنید که لحاظ خوراک، که لحاظ پوشاک، که لحاظ موسیقی و لحاظ سایر عناصر هنری و فرهنگی مثل هم باشن. و خود همین نشون دهنده مسئله هست که ما باید به نام تنوع فرهنگی، تنوع فرهنگی در قالب یک پدیده وحدت ملی برای ما مورد نظر است. یعنی یه ایران فرهنگی داریم که موسیقی هم یه پدیده فرهنگی هست. موسیقی درسته که ما میگوییم موسیقی غرب ایران، شرق ایران، فلان استان، فلان منطقه و گاهی تحت تاثیر جغرافیای سیاسی قرار میگیریم، ولی موسیقی یه پدیده سیال هست، یه پدیده فرهنگی هست. ما وقتی میگوییم میگه موسیقی خراسان، ولی این خراسان در حال حاضر شامل علاوه جغرافیای سیاسی که ناظر بر این هست که باید مدیریت منابع انسانی و مالی بهتر مدیریت بشه، گفتم اون خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی. ولی موسیقی چون یه پدیده فرهنگی است، ما میتونیم بگیم موسیقی خراسانی، که وارد جزئیاتش بشیم میگه موسیقی شمال خراسان، جنوب خراسان، شرق خراسان. این شرق خراسان یک مناطقی هست که الان علاوه جغرافیای سیاسی شامل تربت جام می شود و خاف و باخرز و اینا می شود که علاوه جغرافی و سیاسی جزء خراسان رضوی هستن.
بله.
ولی مثلا ما وقتی می گوییم موسیقی شمال خراسان، خب قوچان هم جزش می شه، همه جور که شیروان و بجنورد و اینا می شه، ولی علاوه تقسیم بندی کنونی قوچان جزء خراسان رضوی هست، ولی شیروان و بجنورد جزء خراسان شمالی. پس ما باید این دقت کنیم تا وقتی که نقشه فرهنگی ایران آماده نشده، ما موسیقی رو به عنوان یک پدیده سیال فرهنگی حساب میکنیم، نه پدیده جغرافیای سیاسی. این موضوعی بود که من باید میگفتم. مثلا الان هرمزگان یک استان هست، سیستان و بلوچستان یک استان هست، بوشهر یک استان هست، خوزستان یک استان هست، ولی تشابه بسیار زیادی بین موسیقی اینها، بین خوراک اینها، بین پوشاک اینها و دیگر عناصر فرهنگی سنتی در بین تمام مناطق وجود داره. حتی بین اون کشورهای آن سوی دریا که کشورهای دیگه هستن مستقل از ایران کنونی ما هستن، اینها لحاظ موسیقی، رقص، خوراک و پوشاک بسیار تشابهاتی بین مناطقی از ایران هستن. چرا؟ چون اینها در گذشته، هرچی کند کاف میکنین در گذشته، اینها همه یکی بودن، علاوه فرهنگی یکی بودن، یه خوراک داشتن، یه پوشاک داشتن، یه موسیقی، یه رقص داشتن و موسیقی درمانیشون هم یکی هست که ما اشاره کردیم مثلا به نوعی از موسیقی درمانی در بلوچستان به نام لیوا که یه دهلی هم داره بسیار بزرگ، بنام دهل لیوا که ویژه این برنامه هست، که دقیقاً در کشور عمان، در کشور مسقط، شارجه، امارات متحده، دبی، قطر، همه اینا اجرا میشه. ولی در اونجا منعش کمتر هست. یعنی دیگه کسی نمیگه که چرا این موسیقی اینقدر سر صدا داره، چرا اینقدر مثلا منطقه بزرگی و تعداد شرکت کننداش بسیار زیادن. و اساس یکیه. حالا بقیه مسائل هم همینه. یعنی تمام اقوام ایرانی، البته کلمه قوم هم بد نیست، من یه اشاره مختصر بکنم که وقتی من صحبت اقوام ایرانی میکنم، این مراد من اقوام ایرانی از حوزه یعنی تقسیم بندی است که موسیقیداران اجرا کردن. اگر مردم شناسان، جامعه شناسان، اینها تقسیم بندی دیگه‌ای دارن. ولی اون چه که من به عنوان مردم شناس موسیقی شناس میگم، ایران کنونی ما شامل 8 قوم هست، یعنی قوم بلوچ، قوم ترکمن، قوم تالش، قوم آذری، قوم لوری، قوم کردی، قوم عرب که میشه 7 قوم، که همه اینا رو در طی تاریخ قوم فارس با آغوش باز همه رو در خودش جا داده، یعنی شده یک ایران کنونی ما شامل 8 قوم هست. که یعنی ما الان نمیگیم قوم خراسانی و یا مثلا قشقایی یا بختیاری، چون اینا در ذیل اقوام دیگه، مثلا خراسانی در ذیل اقوام ایرانی هست، مثلا قشقایی ما رو میشد یعنی بیشتر تحت تاثیر موسیقی آذری هستن، بختیاری ها متفاوت هستن، یا مثلا گیلان و مازندران علاوه موسیقی ما جز قوم تالش حساب میکنیم، ولی خیلی کسا هستن میگن قوم گیلانی، قوم مازنی. یعنی مقصد این بود که ما وقتی از قوم صحبت میکنیم، مراد ما به عنوان یه شاگرد معروف شناسی و موسیقی، مراد ما این 8 قوم هست، چون که گروه های دیگه تقسیم بندی های دیگه قائل هستن که البته همه این تقسیم بندی ها به یک ایران ملی و کنونی میرسه.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای بهروز وجدانی، مهمان خوب امشب نغمه صحت.
خواننده علی خان و خالو کمبر، تنظیم احسان رضایی.
شب تارن که تابم نهای آنده، آی که نشتم تا
جناب آقای بهروز وجدانی مهمان خوب امشب ما هستند. یکی از اون قوم هایی که آقای وجدانی در موردشون باید حتما گفتگو کرد قوم عرب هست و آیین زار. برای ما میگید
آیین زار و نوبان در موسیقی درمانی که مراد ما در این برنامه بود، که این مربوط میشه به بندر عباس و میناب،
بله،
یعنی منطقه هرمزگان. در منطقه هرمزگان همین کسانی که گرفتاری پیدا میکنن علاوه روان پریشی، که معتقدن سنگ جن در بدن اینا رفته و باید جن خارج بشه و تا خارج نشده مریض هستن، به اینا میگه اهل هوا.
بله.
اهل هوا در طی دو تا بیماری شناخته شده یا دو آینه شناخته، یک زار هست یک نوبان هست، که هر دوتاشون در یک قالب یک برنامه آینی با کمک موسیقی و رقص حرکات رقص کنه و یه سری اطعمه و مواد خوشبو کننده اون فضای اون مجلس این اتفاق میفته. و در جاهای دیگه ایران با کلمه زار و نوبان ما مواجه نمیشیم، حتی این زار و نوبان مربوط میشه به منطقه میناب و بندر عباس، یعنی منطقه هرمزگان، که البته موسیقی زار وجود داره میتونم پخش کنم، موسیقی نوبان هم وجود داره، که اون کسی که به نام بابازار و مامازار این کارو میکنه یک ساز آفریقایی به نام تنبیره در برنامه نوبان هست، که اون فردی که به نام رهبر این برنامه است که باید جن رو خارج کنه، خودش نه نوازنده یه ساز آفریقایی هست بسیار ساده به نام تنبیره، که اگر خواسته باشن بیشتر از این شنوندگان درک بکنن که زار چیه، نوبان چیه، تنبیره چیه و تمام اینا چیه، من مجددا باز اینا رو ارجاع میذارم به فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی از تعریفات خود بنده که در پارسال منتشر شده و همه جا وجود داره، و همه این اصطلاحات موسیقی درمانی سراسر ایران رو به راحتی میتونن با تشریح مفصل در این کتاب پیدا کنن.
متشکرم از شما آقای وجدانی گرامی. میخوام از شنوندگانمون دعوت کنم بخشی از این موسیقی زار رو با هم بشنویم.